عاشقان اصیل و فراموش نشدنی خواهند بود.
ساعت 17 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. تشکر میکنم از همراهیتون و در این ساعت دعوتتون میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی خط آزادی رو بشنوید.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
پاییز زمستون سوز و باد و بارون با وجود همشون از شما چه پنهون. پشتم گرمه و نیستم دیگرون، پشتم گرمه و نیستم دیگرون، چون دیگه همه جا سر کار و خونه. ایران رادیاتور با همونه، ایران رادیاتور.
با ما در مرکز امور مشتریان با شماره 1600 تماس بگیرید. ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
میدونی شیری که دست منه شیر صباحه، اولین چیزی که برا صباح مهم سلامتی گاوه. این دیگه قصه صباحه، یعنی قصه ماهه. یکی بود و یکی نبود، شیر تازه میرسه زود، صبا سلامتی میاره،
صبا سلامتی میاره.
یه پاک کننده میخوام با کیفیت و خوشنام.
اون با من
آشپزخونه کثیفه، یه عالم کار ردیفه.
آشپزخونه کار منه، منه که تمیز میکنه.
پنجره پرگرد و خاک،
تا منو داری چه باک.
همش که شد کار من، من دیگه شد یار من.
اون با من،
من با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگه، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
شلوار، پیرهن و ملحفه و شال، جین و حریر و مخمل و متقال، راه راه و گلدار، ساده و خالخال، لباس خونه و شرکت و فوتبال، هر روز هفته و هر ماه و هر سال، با چی بشوریم؟
ماشین آبسال، پاکیزگی در اوج با ماشین لباسشویی آبسال، با 2 سال ضمانت از تاریخ نصب و 28 روز امکان استرداد وجه.
جایی قرمز شهر زاده، یه چایی نابه، جادوی گیاهه، یک چای طبیعی واسه خستگی پناهه.
شهرزاد قرمز، 100% طبیعی.
هر رنگی که دوست داشته باشی، دنبال هر طرح و نقشی که باشی، دوست داری بتونی بهترین رو انتخاب کنی. برای همه سلیقه ها، فرش سابین.
از یه خوراک ساده تا جشنی فوق‌العاده، اسم مجید میاره دنیای از ستاره. مجید، کیفیتی ماندگار.
صنایع غذایی مجید.
این بانگ آزادی
کز تا بران خیزد فریاد انسان ها کز تا
ایران 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 به اسم آزادی به نفس ای که جان دادی همه به پیش همه به پیش
به یک صدا 41مین دفتر نوشته شد به خط من، به خط تو، به خط آزادی، خط آزادی.
به نام خدا، جوونا سلام. عصر شنبه‌تون تو 19مین روز بهمن خوب و خوش باشه. خط آزادی رو میشنوید تو 8مین روز دهه فجر و ایامی که رسانه‌ها همچنان دارن از شهرآورد سرخابی تهران می‌رسن. انتخاب سرمربی جدید تیم ملی فوتبال حرف و حدیث‌های زیادی داشته. از کنترل شیوع ویروس کرونا خبرهای خوبی به گوش می‌رسه و از دیروز دوباره برف مهمون بخشی از کشور شده. پلیس را هم خواهش کرده که توی جاده‌های کوهستانی بوق نزنید لطفاً. احتمال سقوط بهمن هست. اما 41 سال پیش در چنین روزی شریف امامی که از طرف دادستانی ممنوع الخروج شده بود از کشور فرار کرد. امام خمینی در نطقی کوتاه برای همه کارکنان رسانه‌های جمعی آرزوی موفقیت کرد. این سخنرانی از شبکه کارکنان اعتصابی رادیو و تلویزیون به طور مستقیم پخش شد. اما در اون طرف میدون عده معدودی از طرفداران رژیم شاه در سالن بدمینتون امجدیه تجمع کردند. عوضش خیابونای شهر مملو از آدمایی بود که به نفع انقلاب شعار می‌دادند. خبر اومد که شمار زیادی از همافران نیروی هوایی ارتش به دیدار امام خمینی رفتند و با ایشون بیعت کردند.
یدالله نجفی از همافران ملاقات کننده با امام خمینی در خط آزادی.
روز 18 من یه تلفن داشتم، یعنی یه نفر به من تلفن زد، تلفن تو دفتر همین آقای سروان حاجی بنده بود. من رفتم اونجا تلفن رو جواب بدم، چون تو شعبه خودمون تلفنمون داخلی بود، تلفن شهری اونجا بود. یه نفر زنگ زد که با نجفی کار دارم. به من گفت تلفن باید کار. زنگ زد گفت که گفت فردا. گفتم باشه فردا. به من گفت فردا قرار نذار. گفتم چرا؟ گفت بهت میگم قرار نذار. گفتم ببخشید من فردا نگهبانم نمیتونم بیام. به اون دوستم که بهم زنگ زد. بعد گفتم فردا. گفت فردا میخوایم بریم عجله من رژه بری. روزای بهمن. گفتم چطوری؟ گفت همه میخوایم بریم. گفتم جدی میگی؟ گفت آره میخوایم بریم. گفتم باشه. گفت به همه گفتیم که فردا میخوایم بریم کوهنوردی، لباس کوهنوردیتون رو بیارید. و قرار اینه که همه لباسا رو بذاریم توی ساک کوچولو، از این ساکای برزنتی و پارچه‌ای بود، و بذاریم اونجا لباسا رو بپوشیم. سرخیمون ایران رفتیم، همه بچه‌ها رو دیدیم. ما گفته نمونه که بیشترین تعدادی که بودن هوافرا بودن. گفتم می‌خوام یه شعارم درست بکنیم الان بگیم. شعارمون این باشه: نظامیان ملی به فرمان خمینی از طاغوت گسستیم به ملت پیوستیم. این شعاری که همون لحظه درست کردم. باور بفرمایید هیچ کدوم از این برنامه‌هایی که اونجا بود از قبل هیچ کدوم تنظیم نشده بود. ما هم چندین بار این شعار رو تمرین کردیم شاید مثلا ساعت 8:30 بود که گفتن که میتونید بیاید. رفتیم توی مدرسه رفاه. از اونجا به بعد هیچ کس ما رو نظم نداد، خودمون منظم شدیم. البته نظامی بودیم، میدونستیم چجوری نظم میگیریم، ولی یه نظمی اونجا پیدا کردیم خاص و واقعا نفس ها همه تو سینه حبس شد. یه سرگرد ملا حیدر بود، این افسر نیرو زمینی بود. این سرگرد ملا حیدر یه مرتبه اومد. این سرگرد ملا حیدر که اومد، اولا از همه ارشدتر بود تو اونجا. اینا یا افسر بودن یا درجه‌دار بودن یا همافر، ایشون سرگرد بود، سرگرد افسر ارشده. اومد، تا اومد یه مرتبه همه بدون اینکه تنظیم بکنن، بدون اینکه هماهنگ بکنن، یا همه گفتن درود بر پرسنل زمینی، درود بر پرسنل زمینی، ایشون اومد اون جلو وایسا.
پرسنل نیروی هوایی و زمینی موجود در این مطار بسمت نماینده جدی از آنها می باشند، از حضور نائب الامام تقاضا می شود اقنامه این پرسنل را گوش برادرند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نام محمد صلی الله علیه و آله رسول خدا، درود بر ابراهیم پیامبر بوچکن، درود بر عیسی روح خدا و احیا کننده مردگان، درود بر روح الله طاغوت شکن زمان و درود بر شهیدان راه آزادی در همه اعصار و تاریخ جهان، محضر مبارک رهبر ملی و دینی ملت ایران. به طوری که اطلاع دارند پرسنل متعهد نیروی هوایی بارها و کرارن با توجه به مسئولیت دینی و ملی که در مقابل رهبر مجاهد
گفت حضرت امام تشویردن، من ایس خبردار میدم، یادتون باشه. گفتم چشم. امام اومد، ایشون ایس خبردار داد، ما جلو شاه ایس خبردار کرده بودیم. ولی چه حالی داشتیم، چه حالی داشتیم همه. وقتی ایس خبردار داد به پهنای صورت همه گریه میکرد، ولی خبردار ایستاده بودیم جلو. بعد از اینکه خبردار آزاد دادن، همه با هم این شعار را سه بار خوندیم: نظامیان ملی به فرمان خمینی از طاغوت گسستیم به ملت پیوستیم. سه بار اینو گفتیم و بعد گفتن سکوت کنید و خبردار بایستید. امام یه سخنرانی کوتاه کردن اونجا. یکی از فرمایشات ایشون بود، گفتن آقای سپه بود، آقای سلشگر، آقای ارتش بود، ما میخوایم شما آقا باشید، شما میخواید نوکر باشید، ما دوست داریم شما آقا باشید. بعد همین شعاری هم که ما داده بودیم ایشون چاشنی کردن، گفتن که همونطوری که گفتین به ملت پیوستید، ما هم میگیم آقای سپهبد شما هم بیا به ملت بپیوند. یه سخنرانی خیلی کوتاه، شاید مثلا در حد 4-5 دقیقه. وقتی سخنرانی تموم شد، سرگرد ملا حیدر گفتش که آقایون میخوایم رژه بدیم از جلوی ما. همونی که توی پادگان به ما میگفتن، همون فرمان رژه رو ایشون داد. دقیقاً فرمان رژه. به رژه نظر به راست، گروهان به گروهان، هر گروهان به مسافت یک نماینده، به راست راست، خبردار قدم رو.
امام
ایستاد. ما عجل امام رژه رفتیم، ولی چه رژه ای، همه گریه میکرد، یعنی با گریه رژه میرفتیم.
شنونده یه خط آزادی هستید از رادیو جوان.
از جوانان دیروز
اون موقع مدرسه هم نبود شهر لایجان،
تا جوانان امروز
باشگاه کارآفرینی و نوآوری شریف،
کاری که انجام نمیده هوافضا.
از گذشته تا امروز،
بسم الله الرحمن الرحیم،
ما امروز میگیم جوانا باید کاری بکنن که ماها نمیتونستیم و حتی عقل ما نمیرسه.
از زمستان تا بهار در خط آزادی، ویژه برنامه‌ای به مناسبت دهه مبارک فجر، 12 تا 22 بهمن ماه از ساعت 17 تا 17:45 از رادیو جوان. خط آزادی.
اتفاقهای مهم تاریخ بزرگتر از اونن که در ظرف محدود کتاب‌های تاریخ جا بشن. فقط لای برگای کتابا نمیشه دنبال عظمت این اتفاقها گشت. برای اینکه این اتفاقها رو دقیقاً همون جوری که بودن درک کنیم، باید از کتابخونه ها بیرون بزنیم. باید بشینیم پای خاطره های شفاهی. باید بشینیم پای اونایی که اون اتفاقای بزرگ و از نزدیک دیدن و در تحققش نقش داشتن، مثل ملیحه رشیدی که این روزا سراغ آدمایی میره که بخشی از تاریخن.
بعد از تمام شدن دبیرستان آدم واقعا نمیدونه چه کاوایسی بکنه.
اگه یه دانشگاه تو شهر من وجود داشت اینو مشکلاتو حل میکرد و من نمیومدم تهران.
اصلا ما هیچ امکانات نداشتیم، نه آب داشتیم نه برق داشتیم زمانای قدیم.
کار نبود، کار اگرم بود حقوق کم بود.
مردم اینقدر دنبال رفاه نبودن،
اون موقع رو ندیدن.
بعضیا میگن تاریخو میشه توی کتابا خون، بعضیا هم میگن تاریخو میشه توی آثار تاریخی شناخت، بعضیا میگن تاریخو میشه از آدما شنید، آدمایی که تاریخ شفاهی دیروزن و سنگ صبور این روزا.
برای رسیدن به اهداف و آرزوها زمان و مکان نمیتونه یه مانع خیلی بزرگی باشه. یعنی اگه یه بچه روستازاده است دلیل نمیشه نره دنبال آرزوهاش و مجبور بشه مثل خیلی از اطرافیانش به زندگی اکتفا کنه که اجباره نه اختیار.
روستا بودیم دیگه، اونجا هم که دیگه امکانات نبود که روستا هم یه زندگی کردن مشکله، خیلی مشکله. اون موقع ها الان یه خود خوشه، نه آب بود نه برق بود نه اینا که نبودن، مثل جنگل بیابون اینجور بود. الان آبادی شده، برق اومده، گاز اومده، آب اومده. آب نداشتیم، برق نداشتیم، گاز نداشتیم، با هیزم با زغال با اینا کار میکرد.
شمال بودیم تو البته شهرستان رشت، تو اون زمان روستا بودیم دیگه. 6 سال اول اونجا تموم کردیم دیگه. پدر من مخالفت میگه که ما مثلا بریم یه خورده دورتر میرفتیم، دبیرستان بود. اونم میگه خب دختر نباید بره درس بخونه، هم راه دوره سخته و مشکل بیرون نباید بره دیگه، درس خوندن دیگه تعطیل بشه.
چرا مخالف بودین دختر خانمتون درس بخونن؟
خب موقع بیجابی بودم، مثلا بیروسری میرفتن درس میخوندن، بیچاره میرفتن درس میخوندن، منم ناراحت بودیم دیگه.
خانم سلجو معلمیه که برخلاف جهت تفکر خانوادش و همشهریاش زندگیش رو ساخت و به خاطر اهدافش با خودش و خانوادش جنگید.
زهرا سلجو ماسوله هستم، متولد 32 هستم و سال 52 وارد سپاه شدم، سپاه دانش. آبان 54 وارد آموزش پرورش شدم.
این که تو اون سالها یه دختر به تنهایی شهر به شهر دنبال آرزوهاش بگرده سختی‌های غیر قابل توصیف داره، مخصوصا که باید دوری از خانواده‌اش رو هم تحمل می‌کرد.
این برادرم باعث شد که این بره درس بخونه، گفت کلاس 6 نخوندی دیگه مدرسه نرو، دیگه درس نخون، خوب نیست برای دخترها، خوب نیست درس بخونه. اون برادرم اینو بر بسام سس سننده اینجا درس خوند که عادت کردم تهران پیش پدر مادر
که دیگه بالاخره مامان با اینا راضیش تا من باهاشون برم اونجا. رفتیم سننده، 2 سال تو سننده درس خوندم، بعد دیگه ایشون انتقالیم سه پیدا کردم به شهر دیگر، بعد من اومدم تهران خونه پدر بزرگ مادر بزرگ و همینجا اومدم. اینجا دیگه موندم تا دیپلمم گرفتم و بعد دیپلم دوباره راهی شمال شدیم که باید میرفتم اونجا سپاهی دیگه. شمال متر بندر انزلی بودم، صاف رفتم بندر انزلی، اونجا رفتم برای سپاه.
دیگه خدا به من سبه میره سبه میکنه چی پیش من میمیدن اینجوری نمیشنن، معلم نمیشن، درس نمیخوندن.
سخت که بود دوری از خانواده و پدر مادر. بالاخره مثلا سالی یه بار دو بار اینا رو میدیدیم دیگه، مثلا اونجا بمونیم تا عید بشه، مثلا بیام مثلا مامان ببین دوباره بریم، تابستون میشه بازم بیام ببینم، دوباره از شهریور که شروع میشه بازم بریم همون تهران، بیام تهران، از شما بیام تهران که دیگه درس حالا ادامه داره تجدید داشتیم نداشتیم ادامه بدیم و دیگه این از دوران تحصیلیمون.
من من اون موقعی که مثلا حدا با حال ملاخانه رفتیم ده بعدن دیگه یه خوره نوشتن رو خوندم بلد بودم. بعدن رفتیم اونجا که روستا رفتیم بعد چند سال نهزت سواد آمودی شد 5 سال اونجا خوندم.
تحصیلاتم تموم شد و رفتم تو سپاهی آموزش و پرورشگاهی رفتم، ابتدایی رفتم اول تا 31 سالگی دیگه تماما کلاس اول تدریس کردم، اول پسر. اون زمان بر بچه های خود فهمیدن سخت‌تر بود، بچه ها خب روستا بودن بیشتر، بچه های روستایی خورده امکاناشون کمتر، حالا از هر نظر بگیری درک فهمشون هم کمتر بود، یه خورده سخت‌تر میگرفتن، سخت‌تر بود کار. ولی به مرور که از به این طرف که اومدیم خب بچه ها پیشرفته تر می شدن، از نظر هوشی بهتر می شدن، گیرایی بهتر می شدن، خب راحت تر درک می کردن، خیلی بهتر بود، راحت تر می گرفتن درس ها رو. ولی اون وقت سخت تر بود، قبلنا سخت تر بود که درس رو بگیرن، سخت بود.
موج اگه همون جایی که هست بمونه یعنی عقب نشسته، یعنی کوتاه اومده از موج بودن خودش. یه وقتای ایستادگی معنیش ایستادن نیست، معنیش رفتن و رفتنه، رفتنی که رو به جلو باشه، رفتنی که همه تابلوهای توقف و تحقیر کنه. یه وقتای برای موندن و بودن باید جلو رفت و حصارا رو شکست. یه وقتایی معنی ایستادگی نه ایستادن و جلو رفتنه، بودن و تداوم حیات انقلاب و فقط همین شیوه ایستادگیه که تضمین میکنه. ناصر یوسفیان با دکتر حسین عرب اسدی، رئیس اندیشکده سیاستگذاری دولت اسلامی، در مورد چگونگی این حیات که حتماً به دست مدیران جوان و جهادی امکان پذیره گفتگو کردند.
سلام، وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه رادیو جوان. 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. ان شاء الله هر جایی هستید موفق و پیروز باشید. درود می‌فرستیم به همه عزیزان، به همه زحمتکشانی که در کل کشور در سال‌های گذشته ثابت کردن که با تمام وجودشون عشق می‌ورزن به این کشور بزرگ، به انقلاب اسلامی عشق می‌ورزن و ثابت کردن که تا پای جونشون هستن و همه دیدیم که تا پای جان ماندند و برای اعتلاء کشور عزیز اسلامیمون تلاش میکنند. یکی از مواردی که باعث میشه ما در واقع موفق تر باشیم، موفقیت در بخش مدیریت هست و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص گام دوم انقلاب اسلامی نشون دهنده همین در واقع ویژگی هست. جناب آقای دکتر حسین عرب اسدی رو در خدمتتون هستیم. جناب دکتر رئیس محترم اندیشکده سیاستگذاری دولت اسلامی هستن. سلام عرض کنم خدمت شما، اختیار بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم تبریک عرض میکنم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان.
ما در زمان جنگ تحمیلی دیدیم که افرادی با سن و سال کم مدیریت های عجیب و غریب و استثنایی رو در واقع در زمان جنگ داشتن و بعد از اون هم نشون دادن که با امکانات کم و با آنچه که موجود هست تونستن خیلی کارهای بزرگی انجام بدن و چششون به خارج از کشور نبوده. این چه مفهومی داره؟
ببینید جنگ خب تحلیل کلانش که خیلی گستردگی میخواد و زمان بیشتری، منتها جنگ ما رو با یه دوگانه مواجه کرد، دوگانه محرومیت خلاقیت. وقتی شما امکانات داری عقلت کار نمیندازی برای حل مسئله،
تو نیاز نداری
ها، چون امکانات هست دیگه. وقتی امکانات نداری مجبور میشی، فشار جنگ و استرس و غیره و محیط وادارت میکنه فکرتو به کار بندازی، عقلتو به کار بندازی. ما چون تو زمان جنگ بچه های انقلابی که به قول شما جوان بودن، اصلا شاید کسی تو این شرایط اگر مثلا شما یه 22 ساله رو بیارم به شما بگم بذار وزیر، میذاری؟ الباوکیلی نمیذاری، یعنی مجلس هم اعتماد نمیگیری. درست شد؟ اما یه 22 ساله به نام مهدی زین الدین فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب، 10,000 نفر نیرو، وقتی هم شهید میشه همه عزادار میشن. و خیلی جالبه یاد کنیم از این شهید بزرگوار. ایشون دو بار رفته کربلا زمان جنگ، وارد میشه؟
نه.
تو شناسایی رفته، شناسایی سرراش کربلا هم زیارت کرده برگشته. ببینید عنصر کارآمدی که در میدان جنگ کارآمدی داره 22 سالشه. چرا؟ چون خلاقیت داره علاوه بر توانمندی. بعد عرصه جنگ هم عرصه ای بود که آدمی که ادعا داشت نمیتونست بیاد توش، اما عرصه مدیریت کشور مدعی زیاد داره. چرا؟ چون خیلی کسی رو نمیسنجن. می اونجا اگر که الکی میرفتی جلو، آخر سر بعد شب عملیات میرفتی جونتو میذاشتی وسط، نمیتونستی حرف مفت نمیشد زد. درست شد؟ بی این خیلی نکته فنیه که آقا ما در عرصه مدیریتیمون، عرصمون وقتی که جهاد میشه با دشمن، هر کسی دیگه مدعی ها حذف خواهند شد. یک پالایش در گزینش ورودی است، نه اینکه این همه کاندیدا میشن برای اینکه برن مجلس، برای اینکه برن تو دولت منشأ اثر باشن. شما بخوای مدیر منصوب کنی همه تمایل دارن، ولی اتفاقی که نمیفته موقعی که کار جدی وسط میدان، مثل که مثل سیل، مثل زلزله، اولین یگانه هایی که وارد رزم میشن کدوم ها هستن. ببین پس عرصه جهاد چیکار میکنه؟ ورودی رو کنترل میکنه، هر کسی دیگه نمیاد. دو، کیا میان؟ کسایی میان که قدرت خلاقیت دارن. چرا؟ چون محرومیت وجود داره، اینجوری نیست که امکانات وجود داشته باشه. خب اگر تو همه جور سلاحی داشته باشی، همه جور ابزاری داشته باشی، همه جور نرم افزاری داشته باشی، باید بجنگی دیگه. این دیگه خیلی کار پیچیده ای نیست.
بله.
یه اپراتور فقط میخواد. ولی وقتی اینها نیست، شما یکی از نعمات ما تو جنگ
قدرت اجتهاد بد داشته باشی.
بله بله بله. تو لحظه بتونی تصمیم بگیری و تصمیمت هم جون آدمها رو داره تحت تاثیر قرار میده، نه پول نه امکانات رو. این خیلی تراز بالایی. خب تو جنگ یکی از اتفاقات خوبی که افتاد که برکت داشت بود که بنی صدر اومد قفل کرد بچهای انقلابی رو، یعنی بهشون امکانات نداد. فکر میکرد با امکانات ندادن به اینها سرکوب میشن، رشد کردن. امثال حسن باقری ها و زین الدین ها و باکری ها و همت ها رویش کردن توی جنگ و تونستن جنگ رو اداره کنن. اونجا پس یه همچین اتفاقی افتاد. آدم جوان ریسک پذیره، پیرتر که میشه
احتیاط آدم میره بالا، طبیعیه.
جهاد هم عرصه ریسک پذیریه، شما یک دو تا چهار تا هی بخوای بکنی نمیتونی. از اون طرف باید عرصه باشه که طرف واقعا بیاد که جونشو بذاره وسط گود، نه اینکه منافعی ببره. اینی که داره میره جبهه در حقیقت حماقتش میشه اگر رفته باشه که اونجا منافعی رو به دست بیاره. خب میتونست همون موقع تو تهران پست مدیریتی داشته باشه و اصلا تهدید جانی و هزینه جانی هم نداشته باشه. نظر ببینید این خودشو پالایش کرده. یک، تو شرط ورودی این علکش آویخته. دو، وارد شده تو عرصه‌ای که امکانات نیست، پس مجبور خلاقیتاشو داشته باشه. سه، باید ریسک کنه وارد عرصه و میدان بشه، پس هر چه جوان‌تر باشه مطلوب‌تره. نظر شما ببینید تو عرصه دوران دفاع مقدس هر چه مدیر به درد بخور ما داریم جوان‌ترین‌ها هستن. نه اینکه پیرمردا نبودن، ولی به شدت تعدادشون در نسبت و مقایسه کاهش پیدا کرد به این دلایل. حالا اگر الان هم میخوایم از دفاع مقدس الگو بگیریم، باز همون مدله. عرصه مدیریت اقتصادی نباید بشه عرصه منافع. درست شد؟
چون اقتصاد محدود و متقاضی زیاد.
بله.
مسلماً کسانی که دنبال یک دو تا چهار تا کردن هستن، اونا موفق ترن. یه شرایطی ایجاد میکنن که خب مال بیشتری ببرن، شرایطی بهتر برای خودشون ایجاد کنن.
حالا شما به عنوان حکومت دولت چه کار باید بکنی؟ باید شرایط این رو سخت‌تر کنی، محرومیتاشو بیشتر کنی. هر کی مدیر میشه امکاناتش کمتر بشه، نه اینکه هر کی مدیر میشه امکاناتش بیشتره، دسترسیاش بیشتره. به ویژه دسترسیاش فردیش. ببین ما شما
دقیقاً آقا بیایم کارو بکنیم، مثلا یه جای امتحان کنیم ببینیم. میگه آقا خب یه جا به قول جلالوالی اگر مثلا میخوای مدیر بشی بسم الله، ولی اگر مثلا این کارمند 4 تومن داره میگیره، شما 2 تومن میگیری.
بله بله. اصلا شما بگو مثل کارمنده بگیره. ببینید اصلا بگو حقوق بیشتر بگیر. من میخوام بگم اینا بحثایی است که مطالعه هم شده، یه جایی هم تست شده، ولی ضعیفیم. غالبمون فضای دفاع مقدس نیست که حقوق میذاشتن وسط، هر کی به اندازه نیازش برمی داشت آخر سر هم اضافه میموند. درست شد؟ این رزمندا. الان نه، الان شما میذاری بعد ماشین میدی، خونه رو میدی، وام رو میدی، چی میدی؟ باز دوباره من میگم این بابا شما اصلا به مدیران نمیرسید. درست؟ حتی امکاناتشون میاد صفر کنید، حقوقو صفر نکنید، امکاناتشون رو صفر کنید. یعنی چی؟ کی گفته مدیر حتما باید دفتری داشته باشه که 10 برابر اتاقای کارمندای عادی شه؟ کی گفته حتما باید ماشینی داشته باشه که راننده ویژه، مستخدم ویژه؟ حتی من دیدم اصلا اتاق ویژه، بعد سرویس بهداشتی ویژه، اتاق خواب، برای چی اصلا
آسانسور اختصاصی؟
آسانسور اختصاصی یعنی چی؟ درستو اینا رو حذف کنید ببینید کسی میاد مدیر بشه.
آخه میگن که یه زمان اینجوری بود اول انقلاب، حالا جوان‌ها شاید این رو یاد